بسم الله الرحمن الرحیم. دل در طلبت باشد میخانه به میخانه، از ساغر جان نوشد پیمانه به پیمانه. هنگام سحر دیدم اسرار تو را میگفت، از اشک رخ شمعی پروانه به پروانه. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حضرت استاد یکی از سوالهایی که بسیار میشه راجع به همین معرفت نفس انسان شناسی است و ما هم از ابعاد گوناگون به حقیقت انسان تو برنامه معرفت پرداختیم و کم نذاشتیم، ولی به قدر این انسان موجود اعجاب انگیزی که باز میبینیم لایه های دیگری از وجود انسان برای خود انسان هم کشف نشده. یکی از مطالب بسیار جالبی که در کتاب از محسوس تا مقول حضرت عالی به آن اشاره کردید، امروز مورد بحث قرار میدیم. فرمودید که انسان بزرگترین مظهر برای تجلی صفات خداوند است و همه صفات حق تعالی در او به ظهور میرسد. هیچ موجودی نیست که بتواند همه صفات و اسمای الهی را به ظهور و بروز برساند. این تنها انسان است که آینه تمام نمای حق شناخته می شود و جمال و جلال الهی را منعکس می سازد. خب تا اینجا خیلی بحث شد، اما نکته تازه اینجاست که آنجا که حقیقت در آینه هستی انسان انعکاس پیدا می کند، در عین آینه بودن همان حقیقت هم هست. به همین دلیل حکیم بزرگ صدر المتعلهین شیرازی در کتاب حدوث العالم انسان را قدر مشترک میان وجوب و امکان دانسته است.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب پاراگراف مهمی است و مسئله بسیار مهمی که قدر مشترک بین وجوب و امکان چی هست. اساساً وجوب و امکان قدر مشترک دارند یا ندارند، خیلی مسئله مهمی رو مطرح فرمودیم. خب همطور که فرمودیم، خداوند تبارک و تعالی که ما رو به صفات میشناسیم، به ذات که راه نداریم، ما خداوند رو به صفات انشاءالله سعی میکنیم بشناسیم. صفاتش در دو کلمه جلال و جماله. بله، قهر و لطف. خدا هم قهاره هم لطیفه، هم رحمانه هم جباره، هم جلال داره و هم جمال. و کل عالم هستی مظهر صفات خداونده، ولی در تمام عالم هستی، عالم ممکنات از ملک تا ملکوت تا هاهوت، هر موجودی وجهه‌ای و جنبه ای از صفات خداوند رو منعکس میکنه. بعضی هم از هر لطفند، بعضی هم از هر قهرند. تنها موجودی که همه صفات خدا رو میتونه منعکس کنه انسان. جمادات، نباتات، حیوانات، حتی فرشتگان جنبه تنزیهی حقن، جنبه تنزیه حق رو، جنبه جسمانی، جنبه تشبیهی حق رو، حال جسمانی که نباید بگیم، تشبیهی حق رو منعکس نمیم، تنزیه هست، مسئله تنزیه هست،
نقایص امکانیه.
بله، جمادات و نباتات هر کنون بندازی خودشون نشون دهندن. انسان در این وسط تنها موجودی است که هم جلال رو نشون بده هم جمال رو، این خودش یه عظمتی است واقعا. پس آینه تمام نماست و حق تبارک و تعالی خود را در آینه انسان کامل میبیند. خب این مطلب رو غالبا هم گفتیم و شاید تکرار باشه بخوام توضیح بدیم، ولی نکته که شما فرمودید انسان در این که آینه است، مرآته، داره حق رو نشون میده، البته انسان درست، انسان کامل، انسان کامل ما رو افراد بحث نمی کنیم، طبیعت انسان رو، حقیقت انسان، حقیقت انسان داریم که انسان کامل هم میتونه فرد از حقیقت انسان باشه. این صفات حق تعالی رو میتونه مثلا اولیا و انبیا، حضرت ختم مرتبت نشون میده صفات خداوند، با افراد کار نداره. اما نکته ای که اینجا خیلی مهم بود این بود که تو گوی انسان مشترک بین وجوب و امکانه، در حالی که وجوب و امکان اصلا حد مشترک نداره.
اصلا مقوله نیستن،
مقوله نیستن. وجوب اونه که امکان توش نیست، امکان اونه که وجوب نیست. اصلا ممکن یعنی نبودن واجب، واجب هم یعنی از حد امکان گذشته، حد مشترک نداره. این جمله خیلی که شما انگوشش گذاشتید جمله مهم بود که آیا بین وجوب و امکان قدر مشترک هست؟ در عالم مفهوم نه، مفهوم وجوب و مفهوم امکان قدر مشترک ندارن. اون چی که ممکنه واجب نیست، اون که واجبه ممکنه. البته به امکان عام میشه بگی واجب به امکان، باز امکان هم دو معنی، امکان خاصه یا امکان عام. امکان عام اینه که میتونه باشه، حالی میتونه باشه به نحو وجوب یا به نحو امکان خاص. امکان خاص یعنی دو طرفش مساویه، یعنی نه ضرورت وجود توش هست نه ضرورت عدم، نسبت به هستی و نیستی در حد استواست. امکان عام یعنی میتونه باشه، چنین نیست که نباشه. حالا که میتونه باشه، میتونه به نحو وجود باشه، میتونه به نحو امکان. ضمن چون لازم بود که معنی امکانم توضیح بدیم، اینجا قدر مشترک وجوب و امکان تو امکان عامه، تو امکان خاص نمیشه. امکان خاص با وجوب قدر مشترک نداره. اما امکان عام اینه که نبودنش ممتنعه. امکان خاص اینه که نبودنش ممتنع نیست، واجب بودنش هم نه واجبه که باشه نه واجبه که نباشه، میتونه باشه میتونه نباشه، مثل دو کفه میزان، به همون اندازه که میتونه باشه به همون اندازه میتونه نباشه. این میگه امکان خاص. امکان عام این است که نبودنش ممتنعه، یعنی نمیشه نباشه، حتما باید باشه. اما حالا که باید باشه به نحو وجود باشه یا به نحو امکان، شدنیه. بس اونی که میتونه بین وجوب و امکان قدر مشترک باشه، یا از قدر مشترک ازش صحبت کنیم، جنبه امکان عام داره. این از نظر مفهومی. اما از این حرف بالاتر که از مفهوم بگذاریم، علت این که انسان میتونه هم مظهر وجوب باشه هم مظهر امکان این که وجودشه، ماهیت نمیتونه. ماهیت یا ممکنه، واجب الوجود هم که ماهیت نداره. اما وجود، وجود هر دو درش هست، هم وجوب توش هست هم امکان. ببینم الان از تقسیمات اولی وجوب که همین به صدر متعلین یا اشاره کردیم، صدر متعلین چند تقسیمه که میگه تقسیمات اولی وجود هست، وجود یا بالقوه یا بالفعل، یا ذهنی یا خارجی، یا ممکنه یا واجب. خود وجود یا ممکن است یا واجب، این تقسیم درست که بگیم وجود ممکن داری وجود واجب، به تقسیم درست نیست. میتونیم وجود رو به دو قسم ممکن واجب تقسیم کنیم؟ نمیتونیم؟
چرا نمیتونیم؟
پس وجود یا واجب الوجوده یا ممکن وجود. پس این تقسیم اولیه، یعنی حتما وجود از این دو قسم خارج نیست. حالا تقسیمات دیگه اولی هم داره، ولی این یکی از تقسیمات اولیه است، یا واجبه یا ممکنه وجود. خب مقسم ما در اینجا چیه؟ وجوده. وجود یا واجبه یا ممکن. مقسم میتونه در اقسام حضور داشته باشه یا نه؟ هر مقسمی در اقسام حضور داره یا نداره؟
چرا نداره؟
اگر مقسم در اقسام حضور نداشته باشد که مقسم نیست.
بله.
مقسم ما وجوده. ها حالا این وجود یا واجب یا ممکن، پس وجود هم میتواند واجب باشه، حق تبارک و تعالی، هم میتواند ممکن باشه، انسان، شجر، حجر، مدر، اینا وجود دارن دیگه، وجود امکانی دارن. حق تعالی وجوده، وجود امکانی وجوبی، حق تعالی وجودش واجبیه دیگه، وجوب وجوبیه، وجوب وجوده، حق تعالی وجود داره، وجوده، اما وجوب وجود غیر حق تعالی وجود داره، امکان وجود. پس تو وجود، وجود میتونه هم امکان داشته باشه هم وجود.
میتونیم بگیم که وجود فصل حقیقیه همه وجود.
وجود رو نمیتونیم فصل بگیم، ولی وجود اینجا در واقع خواستیم بگیم که اونی که در انسان مهمه وجوده، نه ماهیت. و اگر یه قدر تندتر بخوایم بریم، میخوایم بگیم انسان موجودی است که در واقع ماهیت نداره. ماهیت داره، حالا حیوان ناطق، حالا این تعریفات که بر انسان کرد
که فصل منطقی میشه.
خب هم آخه فصل منطقی با جنسشه، فصل منطقی با جنسه، جنس و فصل با هم، فصل منطقی هرچی بگیرید، جنس و فصل منطقی ماهیت شی رو تشکیل میدن. حالا شما در تعریف انسانی هم هر حیوان ناطق، حیوان اقتصادی، نمیدونم حیوان، این همه از زمان 2000 سال پیش تا الان تعریفات برای انسان کردن، همینا به وجهی ممکنه درست باشه. این تعریف ماهیت انسان. وجود انسان فصل نی، جنس هم نی، فصل و جنس مال ماهیته. تا از فصل و جنس صحبت کردیم رفتیم تو ماهیت. وجود نه جنس نه فصل، وجوده، ولی امتداد داره، امتداد وجود از امکان تا وجود. و انسان یه چنین موجودی است که این حرف هم اشاره به اینه که وجود، درسته انسان هم مثل موجوداتی که ماهیت داره، هر موجود در این عالم به ماهیت داره، عالم امکان هر موجود داره ماهیته، انسان هم در این عالم امکان پس ماهیت داره، ولی غلبه وجود در انسان اونچنان است که تو گویی ماهیت ندارد، تو گویی حکم ماهیت مزمحل میشه، یعنی غلبه با وجوده، وقت وجود از امکان تا وجوب کشیده شده. اینه که این از عجایب، هیچ موجود دیگری این خصلت نداره، هر موجودی وجودش در حد ماهیت شه، هر موجودی که این عالم میگه از فرشته تا عالم ماده، یه موجود یه تعریف داره، یه ماهیت داره، یه وجود محدود داره معینه. میشه بگین چی؟ انسان شما نمیتونی بگی چیه، میتونی بگی، تا گفتی از این بالتر میتونه بره، مثلا یه حدی برای انسان، برای من شما، حالا تعریف حد دیگه در واقع، حالا حد عقلی یا حد حسی یا حد مکانی، حد که میگیم حد عقلی هم حده، یه وقت حد مکانی و زمانیه، یه وقت حد عقلیه، حد عقلی هم یه حده. شما برای انسان هر حدی که تعیین کنی، ولو در عالم اندیشه، یه چیزی بگو مثلا انسان اینه، تا گفتی من از شما میپرسم دیگه از این حدی که شما گفتی بالاتر میتواند برود یا نه، پاسخ شما چه خواهد بود؟
میگم میتواند،
اگر گفتی حدو میشکنه. توجه کن، هر چه دلت میخواد حد بگو، بالاترین حدو بگو، حد عقلی بگو، میپذیرم، اما میگم در این حد میماند یا این مرز رو میشکند. ببین در انسان یه خصلتی هست خیلی مهمه، انسان هم با مرزها مواجه نمیشه، وقتی داری میری مرز نیست جلوت، چرا قرمز، چرا قرمز خودش یه مرزه، مثلا از این کشور بخوای خارج بشی از مرز ایران خارج نمیشی، بخوای بری ترکیه مرزی داره دیگه، نه
بله،
بخوای بری افغانستان مرزی داره، ما خیلی مرزها رو داریم، اگر بزرگترین مرز رو جلو شما بکشن سد کنن، پشت مرز میمونی دیگه، اگر مرز خیلی قوی باشه، بلند باشه، یه دیوار مثلا چین، دیوار چین پشت دیوار میمونه، فرض کن دیگه، حالا یه دیوار آهنین میمونی، خب نمیتونی بری، اما نمیپرسی پشت دیوار چیه؟ میپرسی یا نه؟
چرا؟
آه؟
میپرسم
چه مرزی و چه دیواری در مقابل شما ممکن دار، ممکن است کشیده شود که شما نتوانی بپرسی پشت این دیوار چیه؟
هیچ دیواری،
هیچ دیواری، برکن ممکنه نتونی عبور کنی، دیوار آهنی نمیتونی عبور کنی، خب میمونی،
ولی میتونی بپرسی،
ولی میتونی بپرسی پشت،
یعنی فکر عبور میکنه،
تمام شد داره، هیچ دیواری در مقابل شما کشیده نمیشود مگر یعنی اینکه میتوانی پرسی پشت این دیوار چه، یعنی فکر عبور میکنه. اما حیوانات دیگه اینجور نیستن، حیوان وقتی رسید به دیوار دیگه نمیپرسه پشت دیوار چه، میمونه مونده، جماد، نبات، حیوان، هیچی، یه حدی داره دیگه، نمیگه حالا من میتونم بگم فرشتم، فرشته یه حدی داره، ببین حالا جبرئیل دیگه نمیپرسه که میکائیل چیکار میکنه، چیکار داره که میکائیل چی، جبرئیل از میکائیل از عزرائیل نمیپرسه که تو چیکار میکنی، حد خودشه. هر موجودی در حد خودش میماند. انسان هر حدی برای او بگوییم و بشناسیم و تعریف کنیم میپذیرد، میگه خب این حد منه. اما بلا فارسی میپرسه اون پشت چه خبره. این پشت چه خبره، حالا فارسیشو میگم، اون پشت چه خبره، این سوال انسانه. انسانی میشناسی که نگه اون پشت چه خبره یا نه؟
نه معمولا میگه بله.
حالا کسی هم نگه تو دلش میگه، ممکنه کسی نگه، ادب کنه نگه،
اقتضاش این هست.
حتی ممکنه اصلا هیچ نگه، اصلا نس کرده باشه سکوت کنه، اما تو دلش میپرسه اون پشت چه خبره یا نه.
چرا؟
فکر، این فکره، این کنجکاوی فکر اون چنان کنجکاو است، اندیشه بشر اون چنان کنجکاو است که مرز نمیشناسد، پشت مرز میماند ولی میپرسد پشت مرز چه خبر است. و این عظمت انسانه. حالا این خودش هم مظهر حقیقته، هم حقیقته، خود این پرسش حقیقته، ضمن که مظهر حقیقت هم هستی. شما حد یقف نداری، همچنان میپرسی. به به چقدر پرسش چیز خوبیه. پرسش هم خوبه هم بد. پرسیدن زیاد خوب نیست، فضولی خوب نیست، سوالات بیجا خوب نیست. هی خوبه ما بی خودی سوالات بیجا بکنی؟
نه،
خیلی بده، خلاف ادب اصلا. اما پرسش های فلسفی فکری در درون بده؟
نه خیلی.
اصلا نمیتونیم سوال نکنیم. خب شما در دهن منو بگیر، اصلا در دهن منو ببن، اصلا یه پلیس وایسته بگی آقا تو حرف نزن. خیلی خوب، حرف نمیزنم، اما در دلم نمیپرسم اون پشت خبره. ممکنه منو خفه کنند، یه زوری ممکنه منو خفه کنه، اصلا تا آخر عمر حرف نزن. خیلی خوب، حرف نمیزنم. حالا که حرف نزنم، در دلم میپرسم که تو چرا نمیذاری من حرف بزنم.
اصلا هست یه کسی پرسش میکنه در درون من خسته دل،
ندانم
چیست که من خاموشم و او در
او در فغان و در قو. خدا رحمت کنه حافظ.
مدام میپرسه.
یه وقت این ضرب المثل، حالا یه قصه است گفتم ظاهرا، حالا تکرار میکنم. میگن یه وقتی یه قافله عبور میکرد و خدم و حشم و خول بار و بنه و خیلی سرمایه‌دار داشت میرفت به راهی، حالا یا به مکه میرفت یا به هر راهی، سابق با قافله میرفتن دیگه. قطاع الطریق، دزدان راه، وسط راه نصف شب جلو قافله رو گرفت. خب دزدن دیگه، سابق قطاع طریق دزدان میمدن جلو قافله میگرفتن و غارت میکردن قافله رو. رئیس دزدان اومد و به رئیس قافله گفت که کور شو، چشماشو بست. گفت چشم، کور شو یعنی چشمات رو ببند، چشماشو بست. گفت کر شو،
گوشاشو بست.
گفت بنشین، نشست. هرچی گفت کرد، میترسید دیگه، تفنگ بود. رئیس قافله عمل کرد، گفت نفهم. گفت خیلی متاسفم، خودت نمیفهمی. کور شدم، کر شدم، نشستم، هر چی تو گفت، اما نمیتونم نفهمم، نمیتوانم که نفهمم. میفهمم که تو دزدی، داری منو غارت میکنی. حالا میتونست نفهمه یا نه؟
نه میفهمتی.
کور شد، کر شد، نشست، هر چی گفت کرد، اما دستور میده نفهم. نمیشه که نفهم، بشر میفهمد. و این فهمیدن، این همینه ها، این مطلب که اینجا گفتیم همینه. یعنی انسان همیشه از ماورای مرز میپرسد. انسان، حالا اینجا گفتیم وجوب و امکان، انسان مظهر ازداده. آقای لاریجان ببین، در انسان مهر و کین وجود داره. انسان مهرورز داری یا نه؟
بله
خیلی. انسان کینه توست تو؟
چرا؟
فرابو؟ عشق و نفرت. انسان عاشق دیدی؟
بله.
پر محبت. انسانی که متنفر از خیلی چیزا، اونم که دیدی.
بله.
عشق و نفرت، مهر و کینه، هر دو در انسانه. خب عشق و نفرت، مهر و کین با هم متضادن دیگه، در تضادن. اما این تضاد در انسان هست. انسان موجود در عین وحدت و یگانگی، انسان واحده، تشخص داره، در عین وحدت و یگانگی و تشخص که وحدت هم به معنی واقعیش انسان میفهمه، تضادم داره. و از درون این تضاد مهر و کین، عشق و نفرت، دنیا و آخرت، روح و بدن، عقل و حس، رحمان و ابلیس، چقدر تضاد بگم، از این درون این تضادها که چقدر سخته انسان باید عبور کنه. رحمانی و شیطانی، چه کسی است که وسوسه های شیطانی نداشته باشه؟ یه آدم پیدا کن که دوچار وسواس‌های شیطانی در عمرش نشده باشه.
دارم.
همه دارم. اون وقت مواهب رحمانی داره، الهامات رحمانی داره، اندیشه های رحمانی داره انسان، رحمانی و شیطانی. خب اینا عظمت انسان در اینه که در این بین، در این رحمانی و شیطانی، در این مهرکی و به تعبیر کلی تر خوبی و بدی، ها؟ خوبی و بدی. ببینم حیوانات خوب و بدی سرشون میشه؟
نه خیلی.
حیوانات خوبا رو از بدا تشخیص میدن یا نه؟
نه.
البته اونی که خوراک خوب متناسبش میخوره، اونی که متناسبش نمیخوره. اینه تشخیص میده چی بخوره چی نخوره. اینه میدونم. تشخیص میده. اما میاد خوبی چیست، بدی چیست، درس اخلاق میده، یه میزان درست میکنه. اینا رو میگن حیوانات یا نه؟
نه خیلی.
غیر از حیوانات جمادات و نباتات چیکار میکنن؟ نمیکنن. خوبی و بدی با هم متضادن نیستن؟
بله.
متضاد، متناقض، متضاد حالا بگیم. خوبی و بدی متضادن. انسان میاد خوبی ها رو ردیف میکنه، بدی ها رو ردیف میکنه، چیا خوبن، چیا بدن، حد وسط چیست، اونی که نه خوب است و نه بد چیست. حالا اینجا کار مشکل میشه. انسان که خوبی ها رو از بدی ها جدا میکنه، علمای اخلاق، این همه کتاب اخلاق شما خوندید، کتاب اخلاق ابن مسکویه، معراج السعاده، اینا کتاب اخلاق هن دیگه،
اخلاق ناصری،
اخلاق ناصری، اینا کتاب اخلاق. خب خوبی ها رو میگن، بدی ها رو میگن، صفات خوب رو میگن، صفات بد رو میگن، همه اینا. خب حالا میشه پرسید از علمای اخلاق، شما به عنوان عالم اخلاق میخوام ازتون پرسم، حد وسط بین خوب و بدی چیه؟ یه چیزی که نه خوب باشه نه بد داریم یا نه؟ یه چیزی که نه خوب باشه نه بد؟
نه.
یه چیزی که هم خوب باشه هم بد چطور؟
در
یه جهت واحده
اونم نداریم.
میتونه یه چیز از یه جهت خوب باشه
از
یه جهت بد، یه روز خوب باشه
یه
روز بد، در یه مکان خوب باشه در یه مکان، اینه میشه. اما از جهت واحد، در لحظه واحد، در آن واحد، از همه جهات هم خوب باشه هم بد میشه؟
نه.
باز از همه جهات نه خوب باشه نه بد میشه؟
این حد وسط ارسطو هم به همین دلیل
سخته. حد وسط ارسطو که بعضی هم اشکال بهش دارن
همینه.
خب میدونی خیلی ایراد دارن به ارسطو دیگه. ولی هنوزم بهترین حرفه. ایراد دارن میدونم، خیلی علمای اخلاق به حد وسط ایراد کردن. ولی هنوزم بهترین حرفه. درسته حد وسط به اون معنی نداریم. ولی من بهتره که به جای حد وسط از اعتدال صحبت
کنم.
اعتدال که گفتیم خوب، اعتدال همون عدله. اعتدال یعنی درست ببینید یه آدمی که بند بازه رو بند داره میره. بند بازه رو که دیدی تو تلویزیون که دیدی رو بند داره میره. این آدم چجوری این بند راه میره دیدی که راه میرن به چه هنری؟ من که یه دقیقه هم نمیتونم، فوری میفتم میمیرم. هر کسی تو تمرین نکرده باشه رو بند میتونه راه بره؟
نخیر.
اصلا دیدی یا نه بند بازه روی بند باری داره راه میره؟ چرا میتونه راه بره اگه گفتی؟
چون به اعتدال مزاج میرسه،
تعادل رو حفظ میکنه. یعنی تمرین کرده، البته با تمرین رسیده ها، کلی تمرین که بتواند تعادل خود را حفظ کنه که نه این طرف بشه نه اون طرف. وقتی که تعادل رو حفظ کرد روی بند باریک که هیکل 70 کیلو 80 کیلو داره راه میره و نمیفته و خیلی هم هنر بزرگیه. این هنر در چه خلاصه میشه که این رو بند راه میتونه بره؟
در
اگه بیفته خورد و خمیر میشه.
در اعتدال.
در اعتدال. آفرین بر شما. در اعتدال. اعتدال را باید فهمید و تمرین کرد. حالا اعتدال فهمیدنش آسونه ولی تمرینش خیلی سخته. آقای لاریجانی، اعتدال میشه زود فهمید که چیه؟
بله.
فهمیدنش آسان، اما تمرین اعتدال
سخت،
آسان نیست. ما باید تمرین کنیم و اعتدال داشته باشیم. اعتدال همون چیزی که علمای اخلاق حد وسط میگن. ارسطو هم منظورش از حد وسط همون اعتداله. یعنی نه افراط، حالا به تعبیر دیگه بیان کردن علمای مسلمان، علمای اسلامی خوب گفتن، نه افراط
نه تفرید.
نه تفرید. افراط در هر چیزی بده و تفرید در هر چیزی بده.
الیمین و الشمال مدلله طریق الوسطا
و طریق الوسطا، راه راست.
آره.
حضرت هم فرمود از تعمیر علیه السلام. چه خوب فرموده، خیلی درسته فرمایش حضرت هم همینه. و طریق الوسطا یعنی راه راست، و جاده وسط. وسط هم یعنی اعتدال، یعنی نه افراط و نه، ما اگر بتوانیم نه افراط داشته باشیم و نه تفرید، حد اعتدال، خب مستقیم میتونیم به خط باریک راه بریم، سقوط نمی کنیم، به مقصد میرسیم. نه این مال فرده، جامعه هم همینطوره. حالا اگر یک جامعه هر چند میلیونی باشه، چند میلیارد، چند میلیون، از آدمهای معتدل تشکیل بشود، آدمهای اون جامعه معتدل باشن، اون جامعه معتدله یا نه؟
به اعتدال میرسه.
میرسه. اگر افراد جامعه معتدل بودن،
بله،
جامعه هم معتدل میشه.
یه منبرنا ببینیم از دست هست.
غنیمتی شماره ایشم اصل پروانه، این معامل تا صبح دم نخواهد مانده، ای حبیب خود به دست آورد، چه مخزن زر و گنج دلم نخواهد ماند، ای حبیب
بسیار خوب حضرت استاد. خود پس نتیجه میگیریم که قدر مشترک میان وجوب و امکان به اعتبار وجوده،
وجود، وجود،
که حکیم ملا صدرا در کتاب حدوث العالم بر همین اساس
همطوره.
یعنی با حرکت تشکیکی وجود
همطوره
و ربط حادث به قدیم رو هم اینجا در اون کتاب اثبات
از همین طریق حل میکنه،
حل میکنه
به اشتراک در وجود، یعنی به تشکیک در وجود باور داره.
چقدر کاربرد داره،
خیلی خیلی قویه حرف.
یعنی به این اعتبار خود هر پدیده میتونه مظهر حق باشه، فقط انسان نیست،
ولی در حد خودش.
آره در حد خودش،
ولی انسان
کون جامعه
همه صفات رو منعکس
آره، میکنه همه صفات. تعبیر ملا صدر هم داره، ابن سینا هم داره، معلومه که دغدغه این بزرگوار هم بوده. خوبی بخونی ابن سینا اونجا که از دشواری و سخت بودن دسترسی انسان به حقایق اشیا سخن میگوید، به ادراک حضوری وجود اشاره میکنه و ادراک وجود هر یک از امور را فصل حقیقی آن میشناسد. این فیلسوف بزرگ در بسیاری از آثار خود فصل منطقی را غیر از فصل حقیقی دانسته و معتقد است رسیدن به فصل حقیقی اگر محال و ممتنع نباشد بسیار مشکل.
چقدر دقیق ابن سینا.
آره.
درود به روان پاک ابن سینا. فصل منطقی همینه که در کتاب‌های فلسفی و منطقی گفته شده. حالا حکمایی که قدیما میگن انسان حیوان ناطقه، ناطق رو فصل میدونن. یه عده مثلا اقتصاددان میگن حیوان اقتصادیه، اقتصاد رو فصل، چون حیوانات یه اقتصاد ندارن، انسان اقتصاد سرش میاد. بعضی هم میگه حتی حیوان سیاسیه. توجه کن فصل ممیز انسانو میگن انسان یه حیوان سیاسیه، فصل ممیز سیاست دونستن، بعضی اقتصاد، حالا قدما گفتن ناطق، همه اینا فصل منطقیه. یعنی اگه بخواییم از نظر منطقی تعریف کنه انسان، حیوان ناطق، حیوان اقتصادی، حیوان سیاسی و الاخره. اما ابن سینا میگه اینا فصل منطقیه، فصل اشتقاقی میگه. اشتقاقی یعنی از منطق عبور کنیم. یعنی از مفهوم عبور کنیم. از منطق عبور که نمیشه که، یعنی از مفهوم عبور کنیم. در واقع فصل اشتقاقی اون که حقیقت انسانه وجوده. ببین از همینجا میفاد میشه فهمید که ابن سینا قائل به اصالت وجود بوده.
نه این نکته مهمه.
اشتباه کرده بودن. همین هر وسط ها حرف دیگه که داره. به اصالت وجود باور داشته ابن سینا. میگه فصل اشتقاقی که از منطق، ما برای منطقه، یعنی بیش از منطقه، اون یا محاله که بشناسیم، چون حقیقت وجود کسی نمیتونه بشناسه. وجوده، اصلا انسان وجوده. یا خیلی سخت شناختنش. حالا ببینم این اگزیستانسیالیست های امروز که این نهله فلسفه امروز اگزیستانسیالیزم دیگه، اینا وجودی هن. حالا اینا بیشتر وجودی هن، ابن سینا بیشتر وجودی بوده. ابن سینا هم اگزیستانسیالیست، اگه وجودی باشه او بوده. میگه فصل اشتقاقی و حقیقت انسان وجوده و البته شناختن وجود خیلی سخته. حالا از من بپرس چرا شناختن وجود سخته؟ چرا نمیپرسی؟ بپرس چرا شناختن وجود یا محاله یا سخته؟ حالا اگه من باشم که میگم محاله، حالا ابن سینا تواضع به خرج داده گفته یا محاله یا سخته، من میگم شناختن وجود محاله. چرا دارم ادعا میکنم؟ شما میتونی از من بپرس.
چون ادراک
نه پرامانیات. وجود را اگر بخواهیم بشناسیم، شناسنده با اون چه که مورد شناسایی قرار میگیره یکی یا دوتاست؟
دوتاست.
چیزی را میشناسد یا نه؟
بله.
اون کسی که میخواهد وجود را بشناسد بیرون از وجوده یا داخل وجوده؟ جواب شما چیه؟
اون کسی که میخواهد چیزی را بشناسد بیرون از وجوده.
وقت بیرون از وجود چیزی داری؟ چیزی که بیرون از وجود باشه و چیزی معنی داره؟
نه، همه در وجودی.
خب حالا بیرون از وجود، اگه بخواید وجود رو بشناسی باید بیرون از وجود بیستی؟ نه، وجود رو بشناسی.
وجود نداره.
حالا کی میتونه بیرون از وجود بیسته؟
هیچ.
میشه؟
نه.
پس کجایی؟ در داخل وجودی. و از درون وجود میتونه وجود رو بشناسی؟
دشواره.
سخت.
همین بیان داره. انا لا نعرف کنها حقایق الاشیا لأننا لا نعرف شخصیاتها به عللها و اسبابها.
ما همه علل نمیدونیم، همه وقت داخل وجودیم. داخل وجود چگونه میتونه وجود رو بشناسه؟ ببینم مثلا فرض کن عدد هزار تا رو در نظر بگیر، عدد 100 تا، یه عدد بگی 100 تا. خب از 1 تا 99 تا داخل عدد 100 تا، درسته؟ از عدد 1 تا عدد 99 داخل چی هم؟ داخل عدد 100 تا هستن یا نه؟
چرا؟
حالا یکی از این عددها از 1 تا 99 تا 100 تا رو میشناسه یا نه؟ میتونه بشناسه یا نه؟
نه.
از 1 تا 99 تا داخل 100 تا. از یکی از این عددها از 1 تا 99 برو، از هر کدوم بپرس 100 تا رو میشناسه یا جواب چی میده؟
نه، میگه نه.
نمیشناسه. چرا؟ چون داخله. نمیتونه از داخل بیرون بیاد. شناختن باید از بیرون باشه. شما این میز رو میشناسی الان که میزه مدوره، خاصی حواس اینجاست چون بیرون از میز استادی، این ساختمانش چون بیرونی، کره زمینش چون بیرونی، حالا ممکنه در داخل کره زمین باشی ولی در واقع بیرون از زمینی. اما و به همین جهت که معرفت نفس سخته، شما بدن خودتو میتونی بشناسی، صفات و اخلاق همه رو میشناسی، خود نفس بخواد خودشو بشناسه باید بیرون باشه، داخل باشه، خارج
باید بیرون باشه
و نمیتونه نفس از خودش یه گونه بیرون وایسه. توجه فرمایید، اینه که سخته. حالا ما وجود رو بخوایم بشناسیم، داخل وجودیم دیگه، بخوایم بیرون از وجود باشیم وجود بشناسیم، بیرون از وجود کجاست؟ جایی هست که بیرون از وجود باشه؟
نه دیگه،
بیرون از وجود نداریم که، وجود فراگیر، چیزی بیرون از وجود نیست. این حرف مهمیه.
به دریای فرو افتادم ای دوست، به جان صد هزاران غرقه در اوست.
باریکالا. ببین یه قطره اگه از دریا بیرون بیاد، یه قطره
میفهمه داره،
مثلا میره بخار میشه میره هوا، یه قطره حال بیرونه، یه قطره آب، وقتی از بیرون از دریا باشه، اگه آگاه باشه، اگه این قطره آگاه باشه، دریا رو میبینه. نمیشناسه دریا رو؟
چرا؟
میگه من قطره‌ام این دریا. درسته یا نه؟ میگه بیرونه، خودش قطره میبینه، دریا رو هم داره میبینه، میشناسه. اما اگه قطره وصل شد به دریا، دریا رو میشناسه یا نه؟ یه خود دریاست.
سخته.
سخته. یه خود دریاست، نمیتونه بگه دریا بیرون منه. از خود دریاست. و خود دریا باید خودش بشناسه. نفس همینه. این که شناختن نفس خیلی مشکله. ابن سینا این فرمایشش هم فیلسوفانه است، هم عارفانه. میگه فصل منطقی رو میشناسه.
معلوم دغدغه درونیش بوده. دغدغه
درونی فیلسوف و عارف هم بوده.
عارف بزرگ.
میتونیم فصل منطقی رو بشناسیم. ناطق اقتصادی، سیاسی، چیه چیه، شرقی، غربی، اما فصل اشتقاقی وجود انسان را چگونه بشناسیم؟ ما موجود رو همه میشه میشناسیم. ببین اشکال کار اینه که ما وقتی موجود رو میشناسیم، موجود رو میشناسیم یا وجود رو؟
ما بیشتر موجود رو میشناسیم.
هر چی که میبینیم موجودن نه وجودن؟
موجودن.
ولی موجود که وجود داره؟
وجود دارم.
بله. موجود که بدون وجود نیست. حالا ما موجود رو میشناسیم یا وجود رو؟
ما موجود رو.
حالا اگر این موجودی حد موجودیش نبود، خود وجود رو میشناختیم؟
دشوار میشه.
وجود رو به حدود میشناسیم. وجود را به حدود میشناسیم، یعنی در موجود. مثلا این میز وجود داره، حالا وجود این میز رو در موجودیتش میشناسم دیگه. بله. وجود این گل، وجود این دیوار، چون این دیوار وجود دارد میشناسم، چون این میز وجود دارد. اما خود وجود صرف نظر از هر تعلقی، وجود فقط وجود کجاست؟
هیچ.
که میتونه بشناسه؟
همین دلیل الادراک للماهیات
و بالماهیات. باریکلا. همیشه ادراک به واسطه ماهیت است و اونم که مورد ادراک واقع شد ماهیت یه شیه. شما ماهیات اشیا رو میشناسی که فلان چی چگونه است، چی از خواص و خصوصیات. وجود را شناختن در غایت اشکاله. شیخ اول میفرماید که محاله، بعد میگه متأثره، یا محاله یا خیلی مشکله. وجود را خود وجود به علم حضوری میشناسه.
علم حضوری. بله.
خود وجود وجود رو میشناسه.
بعد بهترین مثال رو فرمودید که شیخ هم فرمود که برای تصویر این آینه است.
آینه.
آینه.
عجب معجزه است آینه.
آینه واقعا یه معجزه.
یه معجزه. یه جسم آینه، ولی یه جسم دیگر نشون میده.
آره.
چرا اجسام دیگر نشون نمیده؟ این میز نشون میده چیزی داره؟ نه. این میز فقط میگه من میزم. دیوار نشون نمیده. اما آینه هم خودش جسمه، هم دیوار نشون میده. آینه خودش جسم نی؟ جسم است یا نه؟
بله.
بود داره. دیوار نشون میده. ولی حالا این چوب دیوار نشون میده؟
نه.
این صندلی دیوار نشون نمیده؟
نه.
ولی جسمه، دیوارم جسمه، آینه هم جسمه، ولی اجسام دیگر اگه مقابلش نشون نمیده؟
نه.
حالا اینجا یه سوال هست، چرا نمیپرسی از من؟ بپرس چرا اجسام دیگه، اجسام دیگر رو نشون نمیدهند؟ هیچ جسمی دیگر نشون نمیده، میگه من جسمم فقط. اما آینه که خودش جسمه و بود داره و وزن داره و سنگینه، چرا این آینه اجسام دیگر نشون میده؟ این سواله. الجواب: آینه به خاطر جسمانیت خود اجسام دیگر را نشون نمیدهد. به چه خاطر نشون میدهد؟ به خاطر شفافیت خود. اگر آینه شفاف نبود نشون میداد؟
نخیر.
پس نشون دهندگی چیه؟
شفافیت، نورانیت.
خصلت شفافیت آینه است که نشان دهنده است، یا خصلت جسمانیتشه؟
شفافیتش.
اگر خصلت جسمانیتش باشه، هر جسمی باید نشون بده، نشون نمیدن اجسام. عرض کردم این صندلی که میز نشون نمیده، میز که صندلی نشون نمیده، هیچ جسمی دیگر نشون نمیده. این جسم است آینه، مانند سایر اجسام، اما چرا نشون میده؟ چون شفاف است. شفاف یعنی چی؟ صافه. اگر شفاف باشیم، هر چیز که شفاف باشه و صاف باشه نشون. حالا تنها آینه نی، اگر یه جسم خیلی شفاف باشه نشون نمیده؟ جسم شفاف دیدی یا نه که آینه نباشه؟ یه کمی نشون میده، نمیده؟
چرا؟
در حد شفافیتش. منتوش آینه خیلی خوب شفافه، خوب نشون میده. ولی اجسام دیگه اگر یه قدر شفاف باشن منعکس نمیکنه چیزها رو. پر هر کجا شفافیت هست نشان دهندگی هست. حالا من یه مطلب دیگه میخوام بگم. شما الان آقای درجان خیلی چیزا میدونی، نشون میده خیلی چیزا رو. هر انسانی که عالمه نشون نمیده چیزا رو؟
چرا؟
نشون میده دیگه، مینویسه، میگه، نشون میده. جسمش نشون میده یا فکرش؟
فکرش نشون میده.
فکر چون جسمه نشون میده چون شفافه؟
چون شفافه.
آفرین. اندیشه شفاف است. نه شفاف است، عین شفافیته. حالا آینه جسمی است که شفاف است، اندیشه چی؟ اندیشه جسمی است که شفاف است یا عین شفافیته؟
عین شفافیته.
بارکلا. آینه جسمی است که شفاف است، به اندازه شفافیت خودش نشان دهنده است. اندیشه جسمی است که شفاف است یا عین شفافیته؟
عین شفافیته.
آفرین.
یه تعریفی جناب مولوی درباره آینه داره، خیلی زیباست. گفتم آخر آینه از بهر چیست؟ تا بداند هر کسی کو چیست و کیست. یعنی هم چیستی رو میشه از آینه، هم کیستی رو،
هم چیستی و هم کیست.
آینه آهن برای جسم هاست، یعنی آینه ظاهری که ما. آینه جان گوهری سنگی بهاست، آینه جان نیست الا روی یار، روی اون یاری که باشد زند یار.
بسیار
استاد، میشه بگیم نفس ناطقه ما همون آینه روح؟
دقیقا. نفس ناطقه که بخصوص اگه به اتحاد عقل معقول و در یه سطح کلیتر به اتحاد هر مدرک با مدرک، چنون که صدر المتلهین باور داره، باور داشته باشیم، نفس عین ادراکه و عین شفافیته و عین نشاندهندگی. یه مطلب دیگه میگه من به ذهن من باید بگم. این نزاع دیرینه چندین هزار ساله، جنگ بین عشق و عقل. طرف عشاق، طرفداران عشق میگن عشق خوبه، عقل بذار کنار. میگن دیگه تو اشعارم زیاد، تو ادبیات ما فراوانه. طرفداران عشقند و عقل چیه؟ ولش کن عقل، عشق خوبه. خیلی خوب. میتونم بپرسم عشق چیه از شما یا نه؟ عشق غیر محبته یا همون زیادتی محبته؟
همون شدت محبته.
عشق با شدت محبت فرق
میکنه.
عشق با محبت از یه سنخه یا از دو سنخه؟
یه سنخ.
شدید محبت، محبت شدید چی میشه؟
میشه عشق.
شدیدترین مرحله محبت اسمش چیه؟
عشق.
پس عشق از سنخ محبت. بسیار خب. خیلی طرفدار اهل محبت، طرفدار محبتن، اهل عشق طرفدار عشقن، با عقل هم میونه خوبی ندارن. عقل زائیده شده یه محبت هست یا محبت زائیده شده یه عقل؟
عقل محبت زائیده یه عقله.
تمام شده.
عقل محبت رو ادراک میکنه.
محبت از معرفت می آید یا معرفت از محبت می آید؟
محبت از معرفت و عقل میاد.
تمام شده. اگر عقل و آگاهی نبود محبت بود؟
خورشید معرفت عقل.
آمینه. محبت که اوجش عشقه، زاویده آگاهی است. حالا من برای آگاهی بیشتر ارزش بشم، ازش قائل بشم یا چیزهای دیگر؟ چه چیزی در عالم هستی از آگاهی ارزشمندتر است؟ اینه به من شما بگو.
هیچ.
ها؟
هیچ.
هیچ. طلا، نمیدونم جواهرات، ثروت، هم ضرب المثل است که علم بهتر است یا مال، که از قدیم مطرح بوده ولی جدی گرفته نمیشه. اونا ارزشمندترند یا آگاهی؟
آگاهی.
همه ثروت شما را در یک آن میتونن ازت بگیرن. صحت و سلامتی ما با یک بیماری از دست میره. هر اون چه در این عالم داشته باشی و در تملک تو باشد از دستت میره. آگاهی تو میتونن بگیرن؟
نخیر.
کی میتونه آگاهی شما رو بگیره؟ حالا این بالاتر است یا چیزهای دیگر؟
خیلی عجیبه. نفس انسان، ناطقه انسان آینه حق باشد. خیلی نکته مهمه.
خیلی مهمه.
این شفافیتی که حضرت علی فرمودی همون نفس ناطقه است.
حالا یه چیز دیگه میخوام بگم. تمام مال و ثروت و پست و جاه و ریاست و وزارت و هر چی که تو بگی، اینا رو شما با آگاهیت به دست میارید یا نه؟ تملک میکنی. مالک ثروتت نیستی؟ مالک پستت، میزت، پست، مالک دیگه. خیلی. حالا تو مالک آگاهی ها هستی یا آگاهی ها مالک تو؟
آگاهی مالک من.
ما همه چیز رو به تملک در میاریم، یعنی مالکش میشیم. این میز مال من، این گل مال من، این پول مال من. تملک میکنم. تملک یعنی به ملکیت در آوردن، ملک من میشه. اما من آگاهی رو به ملک خودم در میارم یا من ملک آگاهی هم؟
من ملک آگاهی.
باریکالله. تمام. من ملک آگاهی.
آگاهی که این هستی است.
ببین خیلی مسائل مهمیه اینا که ما باید بهش توجه کنیم، که آگاهی برای بشر، افراد بشر، جامعه بشری چه اندازه اهمیت دارد. یک حکیمی جمله‌ای گفته، خیلی خوب گفتن قدما، میگه شما که وقتی تا آخر عمر میکوشی، خودتو میکوشی چیزهایی رو به دست میاری، شهرت، مقام، پول، ثروت، هرچی، هرچی که این عناوین دنیا هست به دست میاری، با تلاش بیوقفه در یه عمر کوشش میکنی به دست، خب بود به دست بیار، اما فکر نمیکنی که با این تلاش، یک عمر تلاش، هی پول به دست میاری، مقام و پست به دست میاری و خودت از دست میری، به دست میاری خودت از دست میری،
خودم از دست میری.
تمام شده برم. شما فکر کنی اونا رو به دست آوردی، صد سلام کردی، همه پست های خوب داشتی، عالی مقام، پول، ثروت، هر چی، هر چی بگی داشتی،
حلک خزان و
اینا رو به دست آوردی، اما خودتو از دست ندادی؟
حلک خزان الانبار، الله فرمود.
تمام شده.
العلماء و باقون
ما بقیت
ما بقیت ده.
تمام. فکر میکنی چیزها رو به دست آوردی، اما سرانجام خودت از دست رفته. کی میتونی از دست نروی؟ وقتی که آگاهی داشته باشی. حالا آگاهی از دست میره یا نه؟ آگاهی از دست. یک جمله دیگه از یک حکیم دیگه بگم، چقدر خوب گفتن. همه آدم ها از مرگ میترسن، شوخی هم نداره، کمتر کسی، حالا از اولیاء خداوند کار ندارم، بس اولیاء خداوند نمیترسن، حضرت امیر علیه السلام از مرگ نمیترسن، ولی اکثرا از مرگ میترسن. اینه که از مرگ میترسن چی دست میخوان بیارن؟ میخوان حفظ و بقای ابدی به دلشون، میخوان همیشه باقی باشن، درسته؟ بقا رو دلشون میخواد تحصیل کنن که باقی بمانن. هر اون چه شما به دست بیاریم موجب بقا نیست، فقط یه چیز میتونه موجب بقا شما باشه، یک کلمه. اگر برسی به مقامی که از مرگ نترسی، تو باقی هستی. آدم اگر از مرگ نترسه فانی میشه یا نه؟ اگر از مرگ نترسه، حالا وقتی میمیره نابود شده یا نه؟ خب نمیتونه با خودشو در مرگ هم خودشو باقی میبینه، نمیبینه؟ چرا از مرگ میترسه؟ فکر کنه بقاش از بین بره، چون میگه من دیگه باقی نیستم. اما اگر مرگ نترسد، چرا باقی نباشه؟
مرگ را بگزین و بر در این حجاب.
تمام شده را
بی حجابت باید اسرار لبا. نه چنان مرگی که در گوری روی، مرگ تبدیلی که در نوری روی.
تمام شده.
مولا فرمود. بله، خیلی استفاده کردیم استاد، وقت جلسه به پایان رسید. برابر این همه ی ذرات عالم حقیقت نما هستند، به شرط اینکه سیغلی باشن، یعنی شفافیت پیدا کنند، و مظهر این شفافیت هم نفس ناطقی انسان است که آینه تمام نماست. آره که جناب حافظ هم زیبا میگه، بیا با ما مبرز این کینه داری، که حق صحبت دیرینه داری، ولی کن کین مایی رخ به رندان، تو که از خورشید و مه آینه داری. یعنی همه موجودات. ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ، با قرآنی که اندر
سینه
داری. چه و چه آینه ای داره حافظ که همه از اون آینه میبینی. اللهم ارزقنا. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد و همه دوستان و همکاران، با شما خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.